کلاسی که پای استاد علی دوست، هفته 2/88 صفحه 298.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ولا تعارض ای زن اذا کان احدهما قرینتن علی التصرف فی الاخر. مستحضرید که در بحث‌های گذشته گفته شد که بین امارات و اصول عملی تعارضی نیست و به نظر ایشون امارات حاکم هستند، یعنی ادله امارات حاکم هستند بر ادله اصول عملی. صدای من که میرسه؟ بله.
وارد هستن.
در بحث امروز می فرماین که غیر از بحث امارات و اصول بعضی جاهای دیگه هم تعارض نیست و ای کاش این رو اصلا بیان نمی کردم، چون نیازی نداره. یعنی مطلب تأسیسی درش نیست، تأکیده. تمام مواردی که یکی از دو دلیل متنافی قرینه میشه بر تصرف در دیگری، یا هر کدام قرینه بشن در تصرف بر همدیگه، مثل ظاهر با اظهر یا ظاهر با نس، مثالاش هم معلومه. ظاهر با اظهر، ظاهر با نس، عام و خاص، مطلق و مقید. عام ظاهره ولی خاص اظهره. بعضی وقتها که اصلا نفسه صریحه. اگر بگه مثلا لا تکرم العالم، بعد بگه اکرم العالم، بعد بگه لا تکرم زیدا، اسم ببره، مثلا بگه نفس، یا بگه اکرم العالم، بعد بگه لا تکرم الفساق منهم، و بخواد فساق زید رو بگیره، زید فاسق رو. شکی نیست که شمول فساق من العلماء در این که بخواد زید رو بگیره، از این که خود علماء بخواد بگیره چیه؟ اظهر. مواردی که ظاهر باشه با اظهر، مثل عام و خاص، مطلق و مقید، البته اختصاص به این دو هم نداره. یک دلیل میگه که افعل، یک دلیل میگه لا بعث به ترکه. این دوتا کدام اظهره و ظاهره؟ لا بعث به ترکه نفس بر جوازه، در حالی که اکرم افعل ظهور در وجوبه. به هر حال تمام این موارد چون قرینه داریم بر تصرف در دیگری، می‌فرمایند که به حسب مدلول اینا تنافی ابتدایی دارن، ولی چون یکی قرینه میشه بر دیگری و با هم آشتی میکنن، در مقام اثبات و دلالت که مقام نهاییه، ایشون همش رو اون کلمه روز دوشنبه بود دیگه، به حسب دلالت ول اثبات. یادتونه ما هم تأکید میکردیم منظورش از به حسب دلالت و اثبات یعنی به حسب حجیت، که این روزا تعبیر به حجیت هم گاهی میکرد. به حسب حجیت اینها درگیری نداشته باشند، اینها از باب تعارض خارجند. البته دوستان بلدید گاهی به اینا میگن متعارض بدوی، یعنی در آغاز اینها متعارض می نماد، ولی وقتی که عرف میدید به اصطلاح ایشون ابناء محاوره اینا رو با هم دیگه جمع میکنن. قانونش هم دوستان همینه ها، قانون کلیش همینه که وقتی دست عرف که مرجع و ملاذ اینجاها عرفه، از کارایی هاییست که اگر ملاحظه کرده باشید در وقت فقه و عرف هم ما کارایی ابزاری آوردیم، در بحث تقنین، فهم قانون، جمع قانون با همدیگه و توجیه قانون، اگر نهاد خاصی تعیین بشه خب اون نهاد هرچی گفت، اگر نهاد خاصی تعیین نشه اوف اینها رو باید با هم اگر تونست جمع کنه تعارض از بین میره، نتونست جمع کنه تعارض برقرار میشه. این قانون کلیشه دیگه دوستان. هر جا متحیر نماند مخاطب نفس، جمع هست و تعارض نیست. هر جا سرگردان بماند تعارض. خب اینو بذارید پیشتون باشه تا انشاءالله بعد پیاده کنیم. حالا یه سوال، این که گفتیم سرگردان بماند یا نماند، دیدید که ما بیشتر تو دلالت بردیم، عام، خاص، مطلق، مقید. ببینید یه بحث دیگه هم بحث سنده. مثلا فرض کنید اگر یک دلیل شما سندش ظنی بود ولی یک دلیل شما سندش قطعی، در بحث ارث زوجه خب ظاهر قرآن اینه که زن از تمام مایملک مرد ارث میبره، اگر بی فرزند مرد یک چهارم شوهر یعنی، و اگر با فرزند یک هشتم، مطلق هم هست قیدی نداره. ولی خب در روایات متعدد نزدیک به 17 روایت معتبر ما داریم که بحث عرض استثناء شده، یا خانه قیمتشو میبره نه اینکه از خود خانه ببره. خب ببینید یک سند قطعی قرآنی با یک روایت زنی، این مورد من زنی نخواهد بود به خاطر تعدد روایات. حالا یک کسی میگه نه ما اینها رو متواتر نخواهیم گفت، مناقشه در مثال نمیخواد چون مثال الی ماشاءالله داریم. ایشون میفرمایند که معیار همون دلالته، سند در تعارض نقشی نداره مگر به اون شکلی که بعدن خواهیم گفت، حالا یواش یواش میرسیم. به همین خاطر دوستان میدونید که علماء ما روایات رو مخصص روایات واحد رو مخصص عمومات قرآن فرض میکنن، مطلقات قرآن. شما یک اهل الله البی دارید، چقدر این در روایات مقید شده، تمام این شرایطی که برای بی هست عمدش روایات مقید کرده. و اگر گفتیم اهل الله البی مطلقه کرد ما خدشه داریم، ولی معروف این طوریه اهل الله البی اطلاق داره، خب روایات تخصیصش داره. پس لا فرقه در این که تعارض نیست، در این که تعارض نیست. در مواردی که بشود جمع عرفی کرد بین این که یکی از اسناد ما و دلیل ما قطعی باشد دیگری ظنی، هر دو ظنی باشد هر دو قطعی باشه، فرق نمی کن. سند و ما کار نداریم بلکه در دلالت بحث میکنیم. پس تعارض کجاست؟ ایشون میگه بار دیگه میگیم تعارض اونجاییست که در مرحله دلالت و اثبات و حجیت نشود جمع کرد و عرف متحیر بماند. خود اینا رو پیاده کنین تا ادامه مطلب. ولا تعارض ایزن، می فرمایند که تعارض نیست همچنین. این همچنین چون قبلش بحث اماره و اصول بود، حالا اضافه میکنه، میگه افزون بر آن اذا کان احدهما قرینتن علی تصرف فی الاخر، اگر یکی قرینه باشد بر تصرف در دیگری. حالا این دوستان یکی قرینه باشه بر تصرف در دیگری، ممکنه دو طرفه باشه، این عبارت کاملش کنید، دو طرفه باشه یا چی؟ یک طرفه باشه. یک طرفش مثل عام و خاص، مطلق و مقید، دو طرفشو داشتیم دیگه، اونجایی که هر دلیلی قدر متیقن داشت، اون بحثی که براتون مطرح کرد. اگر یکی از اینها یا هر کدام اینطوری ها قرینه بر دیگری باشه، چنانچه در ظاهر با نص یا با اظهر مثل عام و خاص، مطلق و مقید، مثل عام و خاص و مطلق و مقید، از مواردی که احدهما نص او اظهر دیگری ظاهر، عرض کردم میگه افعل، از اون بعد میگه لا بحث به ترکه. خب لا بحث به ترکه صریح در جوازه، افعل ظهور داره، فوقش ظهور در وجوب داره، از وجوب میاندازینش. حیث و ان بناء العرف، که حتی درستش حیث ان بناء العرف علا کون نس اول ازهر قرینتن علا تصرف فل آخر، بنای عرف بر اینه که نس یا ازهر قرینه میشه بر تصرف در دیگری. دوستان تو این مثالی که میزنه نس و ازهر نمیگه، یا میگه نس و ظاهر یا میگه ازهر و ظاهر، و میدونید که با دقت هم هست، چون ما نس و ازهر ازهر باید مقایسه بشه با یک ظاهر دیگه. خب اگر یک طرف ما نسه، اون طرف هر چی هم قوی باشه بهش میگین ظاهر، نس و ظاهر. ولی اگر سه تا دلیل باشه بخواد جمع کنی، این تصور داره ازهر نسبت به ظاهر، بعد این دوتا نسبت به نس، که حتی هر دو در حکم چی پیدا میکنه اینا؟ در حکم ظاهر. این به این خاطر نمیگه نس و ازهر، درست هم میگه. و بالجمله الادلت فی هذه الصور و این کانت متنافیتن به حسب مدلولاتها، از کردم ایشون میخواد اون تعریف خودش رو به رخ مشهور بکشه، بگه شما که میگفتید که تعارض به حسب مدلوله، اینا همه به حسب مدلول چی؟ تعارض دارن. مدلول اینها، خب اون میگه همه علما رو اکرام کن، اون میگه بعضیش رو اکرام نکن، مثل عام خاص متنافیه. ولی وقتی میخواد به کرسی حجیت بنشیند، عام قربانی خاص میشه، حمله بر خاص میشه. پس بهتره که ما در تعارض بگیم به حسب حجیت. البته دوستان چون ایشون وله میکنه، من وله عرض نمی کردم، مگر گذشته هاتون گفتن به حسب مدلول؟ حالا یه کسی بگه به حسب مدلول دو تا دلیل منافات داره، کدوم مدلول رو میگه؟ مدلول ابتدایی یا مدلول بعد از تأمل؟ و مسلم اونی که دیگه بعد از تأمل نشه، در واقع مدلول مستقر، خب همون میشه به حسب مقام اصرار. چون هی اصرار میکنه ما، و الا اونم همین رو میخواستن بگن، نزاع هم جز یک مناقشه سرد لفظی هیچی نیست. حالا میفرماید که ادله در این موارد موارد همین بود که الان شمردیم، دیروز خوندیم. اگرچه ناهمسوس به حسب مدلولشون، ایشون مدلول همون مدلول ابتدایی میگیره که اینا با هم درگیرن، ولی اینا متعارض نیستن به تعارض اصطلاحی. گوش میکنید، تنافی و تعارض یک معنا منطقه، اگرچه متنافی هم در نگاه اول، ولی متعارض نیستن به تعارض اصطلاحی، لعدم تنافی هما فی دلاله، چون اینا در مقام دلاله، به عبارت دیگه در مقام اثبات، به عبارت سوم در مقام حجیت و به کرسی نشستن که مستقر، در مقامی که میخوان مستقر بشن تعارض ندارن. به طوری که ببینید این ضابطشه، این ضابطشه، به طوری که سرگردان بماند عرف، باقی بماند ابناء محاوره که همون مخاطبان نص باشن، مخاطبان ادله باشن، اینا متحیر نمیمانن، بل به ملاحظت المجموع او خصوص بعضها یتصرف فی الجمیع او فی البعض عرفن بما یرتفع به المنافات التي تكون فی البین. وقتی همه رو نگاه کنه، لا بعث به بیع الازره، نمیدونم ثمن الازره سختون، وقتی بعضی وقتا دو تا دلیل نیست که، یه روز فکر کنم عرض کردم برای شما، ما بعضی وقتا در یک مسئله 10 گروه 15 گروه روایت داریم. خب اگر یک مجتهد قوی پنجه‌ای و کار کرده باشه، اینا رو میذاره کنار هم، مجموع رو ملاحظه میکنه، یا نه او خصوص بعضها، همین که آن خاص رو ببینه میفهمی که باید در عام تصرف کنه. دو دلیلم بیشتر نیست، یه تصرف در همه مثالشو داشتیم، دو طرفه تصرف میکنه، یا در یکی تصرف میکنه، یه تصرف و عرفن. ببینید تصرفن نباید علکی باشه که، باید پشتوانه چی داشته باشه؟ عرف. مثلا عام رو حمله بر خاص کنه، نه خاص رو حمله بر عام، که اصلا نمیشه بخواد حمله بکنه، مطلق رو حمله بر مقید کنه، ازهر رو ظاهر رو حمله بر ازهر کنه، نه عکسش. ازا میگه عرفن، هر جور که عرف میگه، به طوری که منافاتی که در بین بود از بین بره، تمام شد. خب ولا فرق فیها، اینجا دوستان وارد این مسئله میشه که عمده معیار دلالته نه سند، و الا سند ممکنه هر دو قطعی باشن، مثل اینکه دو تا آیه قرآن عام و خاص داریم، در قرآن بعضی از آیاتش با بعضی آیات منافات داره، متا عام و خاصه، مطلق و مقیده. خب یه جا میگه احل الله البیع، اما جای دیگه میگه اما ادامش حرم الربا. خب ربا میتونه چی باشه؟ بیع باشه، میتونه غیر بیع باشه. خب وقتی میفرماید احل الله البیع حرم الربا، استثناء میشه، اگر بیع ربوی باشه استثناء شده، عام خاص، عام مطلق مقید، هر دو هم قطعیه، هر دو ظنی باشه، دو تا روایت خبر واحد با هم تعارض دارن، یکی قطعی دیگری ظنی. اینم دوستان من براتون عرض بکنم، ولی مفصلشو در مایل بوده، چون جای دیگه نخواهید دید به حسب اطلاع بنده در فقه و مصلحت ما داریم، اینه که قدیمی ها دوستان برعکس امروزی ها رو سند خیلی تکیه میکردن، به این معنا که اگر یک دلیلی سندش قطعی بود، مثل آیه قرآن، ولو عام بود، با یک دلیل ظنی ولو خاص تخصیص نمی زدن. گوش میکنید، تخصیص نمی زدن به این راحتی. شما فکر کنم امسال یا پارسال بحث تخصیص قرآن به خبر واحد کی خوندی؟ امسال خوندید اونجا مرحوم آخوند صریحا میگه که میشه تخصیص داد، درسته؟ انشاءالله درست خارجم برید. آقا زیا میگه اصلا حیف وقتی که روی این مسئله شما تلف کنید، معلومه که خبر واحد تخصیص میزنه قرآن رو. آقای نائینی میگه بر اتفاق، آقای خویی میگه بلا شکن ولا ریب، صاحب جواهر میگه اگر این حرف رو نزنه این فقه جدید پیش میاد. ولی علارغم این که این حرفی که هست پشت پرده، ولی بسیاری از گذشتگان تأمل میکردن، یعنی خیلی ها رو نسبت دارن میگم، نه اکثریت، خیلی ها تأمل داشتن، اونا یه مقداری تو تعارض به سند قطعی مثل قرآن، و اگر دقت کنید یه سری روات ما متهم به قیاسن، مثل زراره، فضل ابن شازان، حتی صدوق متهم شده به قیاس، اینا چیزیست که کمتر شنیدید، یونس ابن عبدالرحمن، بعضی فقهامون هم مثل ابن جنید، حسن ابن ابی عقیل، من احتمال قوی میدم و شواهدی هم اونجا آوردم، نه اینکه حالا حدس مدرسه ای باشه، شواهد اونجا آوردم که اینا قیاسگرا نبودن، غیر از ابن جنید. ابن جنید من نتونستم از پسش بردیم، ولی از ابن جنید و افکار ایشون که بگذریم، اینها هیچ وقت قیاسگرا نبودن. اینها در عمومات قرآن یا سنن قطعی به سرعت با یک زن، یک سند، یک روایت زنی ولو معتبر چیز نمی کردن، به اون قانون تمسک می کردن، و اینایی که خبر نداشتن فکر می کردن اینا دارن چه کار می کنن؟ دارن قیاس می کنن، چون می دونی شکل کارشون شکل قیاسگراهاست. قیاس چه کار می کنه؟ قیاس از یه نسی یه قانون می کشه بیرون، یک عام، و این عام رو همه جا می بره. اینایی که خبر نداشتن فکر میکردن اینا دارن مثلا از مورد خاص قیاس میکنن، در حالی که اینا از عمومات قرآن یا سنن قطعی دست بر نمیداشتن، ولو در مورد روایت خاص چون ظنی بود وجود داشت، چون ظنی بود. حالا عرض کردم دیگه، توضیحاتشو در اون کتاب میبینید، اگر موجود بود آدرسی بهتون آدرس میدادم، میگفتم مراجعه کنید. ولی اینا نه، این آقایون دوران معاصر میگن اگر زن معتبر شد حکم چی رو داره؟ یقین داره، خبر واحد باشه، میتونه مخصص یک عام قطعی قرآنی باشه. عبارت نگاه کنید، ولا فرق فیها، فرقی نیست در این موارد، ضمیر فیها یعنی در این صور، ضمیر رو به صور بزنید، همون صوری که جمع عرفی داشت، فرقی نیست. این لا فرقه یک کلمه دیگه هم اضافه کنید، لا فرقه در این که تعارض نیست، از این جهت که تعارض نیست، فرقی نیست در این موارد و صور که شمردیم، بین ان یکون سند و فیها قطعی، یا مثل دو آیه از قرآن، یا ظنی، یا مثل دو روایت معتبر، البته ظن معتبر، ظن معتبر او مختلفا. مهم اینه که گفتیم فیقدم الازهر و اول، فیقدم النص و اول ازهر، و این کان به حسب سند ظنی، یا علی الظاهر ولو کان به حسبه قطعی. یا مثالش هم دوستان، تمام مواردی که یک روایت خبر واحد قرآن رو تخصیص داده، این از این قبیله دیگه، چون از هر بوده نس بوده قرآن رو تخصیص داده، با اینکه اون قطعیه اون ظنیه، حتی ظن معتبر. پس تعارض کجاست؟ برای چندمین بار میگیم، و انما یکون تعارض و فی غیر هذه صور مما کان تنافی، در اون موارد، در اون غیر صور، بین الادله، به حسب دلاله و مرحله اثبات، مرحله حجیت. خب اینجا دوستان یه نقطه و یک نفس عمیق و در واقع هر چی گفته بودیم از خارج تا اینجا بود. خب این پنجش خط بعد دوستان یک کمی دقت بیشتری از قبلش داره، گولتون نزنه، ولی بحث الانش تا الانش ساده بود و بحثی نداشت. ببینید در اینجا با این توضیحات معلوم شد که تعارض، بله، یعنی تا اینجا عمده بار رو این بود که تعارض در مرحله چی صورت میگیره؟ در مرحله دلالت، درسته؟ میخوام استفاده کنم ربط مطلب راها. تا اینجا معلوم شد که تعارض مال مرحله دلالت و اثبات و ظاهر و نص و از هم. حالا میفرماید که آیا به حسب سند میشه تعارض پیدا بشه که دو دلیل سندهاشون یعنی تعارض باشه، تعارضم به حسب سند باشه؟ ببینید دوستان اگر دو دلیل قطعی باشه تعارض سندی داره یا نداره؟ تعارض سندی دیگه قطعا اینها سندن متعارضن، به این معنی که یکیش دروغه یکی صادر نشده. میشه یا نمیشه؟ من که نمیفهمم چی دارید میگید، ولی از قاعدتا میگید نه دیگه، از دو گوش امروز عاجز. خب قطعی معنا نداره تعارض سندی، به این معنی که بگیم یکیش دروغه یعنی صادر نشده تعارض سندی. آیا یکی قطعی دیگری ظنی میشه؟ اینم نمیشه. خب اگر یکی قطعیه خب معلوم اون یکی دیگه باید بره کنار، اصلا تعارض نیست. تعارض به حسب سند اینا تو کفایه نیستا، هنوز هم تو کفایه نیومدیم، بین دو دلیل ظنی، البته ظن چی؟ معتبر. این اصلا تو گوشمون باشه، ظن معتبر میشه. دو دلیل ظن نیست سندن، دو تا خبر واحد، به طوری که نمیشه اینها رو جمع کرد. این میشه پس تعارض به حسب سند. باید اینجور تصور کنیم، دو دلیل ظنی از اینجا بعدش به کفایت که نشود بین اینها جمع کرد. اینجا از طبق حرف گذشته اینجا خب تعارض مستقر میشه. حالا دوستان دقت کنید، اگر هر میخوایم صورتش رو بگیم، آیا دو دلیل ظنی که تعارض دارن یعنی نمیشه بینشون جمع کرد، آیا میشود به حسب دلالت قطعی باشه یا نه؟ یعنی دلالتش صریح باشه. خیلی راحت، یک روایت میگه اکرم زیدا، یک روایت میگه لا تکرم زیدا، قطعی دیگه. بس به حسب دلالت میتونه قطعی باشه. به حسب جهت چطور؟ منظور از جهت میدونید یک روایت سند میخواد که اینجا فرض کردیم سند قطعیه، یک دلالت میخواد مقابل مجمل، یک روایت بخواد معتبر باشه نباید مجمل باشه، و یکم بهش میگن جهت صدور یعنی تقییتاً صادر نشده باشه. اگر یک روایت سند داشته باشه دلالت هم روشن باشه اما جهت صدورش یعنی ان جهت تقیه آمده باشه، فایده نداره. لذا باید سه چیز تمام بشه، یک روایت که بخواد معتبر باشه، دلالت، سند و جهت. البته جهت تو دوستان چون قاعدتا بعدرم هم همچون که من الان گفتم شما میشنوید، فقط یه تذکر کوچولو من بدم جهت صدور وقتی میگن یعنی تقییتا صادر نشده باشه، ولی به نظر میرسه باید جهت صدور وسیع‌تر از این باشه، یعنی بگیم به جهت بیان شریعت آمده باشه. مثلا اگر تقییتا آمده باشه یا به جهت یک نکته اخلاقی اومده باشه، یک نکته تربیتی آمده باشه، به جهت موعظه و نصیحت آمده باشه، به جهت قضاوت اومده باشه، این موارد نمیشود استنباط. همه اینا رو باید بگیم جهتش تمام نیست، باید به جهت بیان حکم الهی، الهی واقعی، به انگیزه همون بیان شریعت اومده باشه. پس اگر روایت از این جهات نیامده باشه روایت حجت نیست. حالا ببینید ایشون میفرمایند که دو روایت اگر در سند ظنی باشه متعارض میشه، ولو در جهت دلالت و جهت صدور بگید آقا قطعی باشه. اکرم زیدن لا تکرم زیدن، دلالتش قطعیه، فرض کنید تقییتا هم صادر نشده، اما جهت صدور ظنی، به طوری که میدانیم یکی از این روایت ها نازل، اما هر دو خبر واحد و حجت هم دیگه. چنان که می شود در همین جهت و دلالت هم مثل سند چی باشه؟ ظنی باشه. مثل این که دو روایت خبر واحد، بله که سند ظنیه دیگه، خبر واحده دیگه، در دلالتش هم عامه. یک روایت میگه اکرم العلماء، خبر واحد، یه روایت دیگه میگه لا تکرم العلماء، اکرم ظهور داره در وجوب، لا تکرم ظهور داره در حرمت، و خب سندشون هم ظنیه، دلالتشون هم ظنیه، همه اینا تصور داره. اینجا تعارض در میگیره، علتش هم اینه که وقتی ما اینا رو شنیدیم از اون طرف هم نمیتونیم جمع عرفی کنیم. الان دوستان اکرم العلماء لا تکرم العلماء چجور جمع کنیم؟ چجور جمع کنیم؟ صلاة الجمعه واجبه، صلاة الجمعه حرام، چجور جمع کنیم؟ جمع عرفی هر دو هم مطلقه، بله؟ هیچ نمیشه جمع کرد. وقتی نشد جمع کنیم، البته اون جمعی که ما گفتیم اگر به ماست خیلی اثر داره، از هر دلیل قدر متیقن بگیریم، بله؟ اکرم علما قدر متیقنش چیه؟ علمای عادل. لا تکرم العلماء قدر متیقنش چیه؟ فاسق. خب جمع میشه. اون میگفتیم که اگر اون مرد تمام بشه قدر متیقن گیری، متاسفانه دوستان از اون بحثی است که در اصول خیلی ازش سریع عبور کردن، از اون طرف نه 100% ردش کردن که آدم بگه خب خیالش راحت بشه، نه قبول کردن درست، و نه جایی هم درست حسابی ازش بحث کردن، گذاشتن که دوستان آینده بیان و مثلا اینها رو بحث بکنن. به هر حال ببینید اگر یه همچون صحنه پیش آمد، دو روایت، دو دلیل ظنی و سند تعارض کردن، از جهت دلالت و صدور قطعی باشن یا غیر قطعی باشن، چون جمع عرفی ممکن نیست، اینجا تعارض قابل تصوره و ما علم به کذب احدهما داریم و نمیتونیم به هر دو شرعن متعبد بشیم. اکرم العلماء بهش متعبد بشیم، لا تکرم العلماء متعبد بشیم، خود چه خاکی به سرمون بریزیم؟ نسبت هم عام خاص منوج چه دیگه، عام خاص اکرم العلماء لا تکرم العلماء، نسبت هم نسبت تباینه، هیچ کار نمیشه بکنه، اینجا تعارض میشه. اون وقت دیگه اون مرجعات سندی پیش میاد که انشاءالله روز آینده میخونید. خود نمیدونم به مشتهره بین اصحابه یا نمیدونم اونی که اورعه اصدقه راویش، اونی که مخالف قرآنه رد کن، اونی که موافقه قرآنه بگیر، اون معیارهایی که قبلا خواندید و انشاءالله در آینده هم میخونید. و اینما یکون و تعارض به حسب سند فیما اذا کان کل واحد منها قطعی دلالتن و جهتن او ظنی. یا می فرماید که تعارض، یادداشت کنید در دو دلیل ظنی و سند، چون قطعی که معنا نداره، دو تا قطعی یا یکی قطعی یکی ظنی، پس میشه دو تا ظنی. تعارض در دو دلیل ظنی و سند، از ظن معتبر به حسب سند کجا تعارض میشه؟ اونجایی که هر کدام از این ادله قطعی باشه، دلالتن و جهتن، یا ظنی باشه، البته ظن معتبر باشه مثل ظهور. اما با این قید فیما اذا لم یمکن از توفیق بینها، تا حالا میگفتیم اگر توفیق ممکنه تعارض نیست، حالا میگیم اگر توفیق ممکن نیست تعارضه. فیما اذا لم یمکن از توفیق بین ادله به تصرف در بعد یا کل، چرا تعارض میشه؟ برای اینکه فانه حين اذن لا معنا للتعبد بالسند في الكل. در این صورت حين اذن رو دوستان به کجا میزنیم؟ حين اذن این حين اذن رو دو بار باید خرجش کنید، دقت کنید، دو تا مصرف داره، یکی قطعیاً دلالتاً و جهتاً، دو زنیگن که نشدن بینش جمع کرد. این فیما ازالم کنن به زنی میخوره دیگه. پس یک بار هینه ازن رو میزنید به قطعیگن، یه بار دیگه میزنید به زنیگنی که نمیشه جمع کرد، چون اگه بشه جمع کرد که گذشت دیگه. فا انهو هینه ازن اگر قطعی باشه در دلالت و جهت، یا زنی باشه ولی نشود بینش جمع کرد، لا معنا لتعبد به سند فلکل، معنا نداره ما متعبد به سند بشیم در هر دو دلیل یا سه دلیل. دوستان متعبد بشیم یعنی بگیم که چی؟ از طرف شارع صادر شده. نه، یکیش دروغه. اما للعلم به کذب احدهما، یقین داریم به کذب یکی از این دو، یقین داریم به کذبه یکی از این دو. من ببینم دوستان تیزی شما رو من میخوام برسم، این به کدام میخوره؟ کجا ما یقین داریم به کذبه احد و هما؟ اونجایی که قطعی باشه دلالتن و جهتن. ببینید در دلالت و جهت قطعیه، هیچ راه نداریم دستکاریش کنیم، دلالت روشن، میدونیم تقییتن هم صادر نشده. اکرم زیدن لا تکرم زیدن، تقییم نیست، حاضر کسی نبوده که بگیم امام تقیه کردن. یه بار گفتن اکرم ها، یه بار گفتن چی؟ لا تکرم ها. خب اکرم زیدن لا تکرم زیدن. اگر دلالت و جهت قطعی باشه، باید بگیم یکی از این ادله حتما صادر نشده. ولی دوستان اگر ظنی باشه، اون صورت دوم، اگر ظنی باشه در دلالت یا ظنی باشه در جهت، میشه گفت شاید هر دو صادر شده یا نه؟ سوالو تکرار میکنم، اگر در دلالت یا جهت ظنی باشه، میشه گفت هر دو شاید صادر شده یا نه؟ بله. اگر ظنی باشه در دلالت شاید واقعا یکی از این روایات مراد، بله، مثلا گفت که اکرم زیدن، باز گفت که لا تکرم زیدن، ولی احتمال میدیم یکیش تقیه باشه. اتفاقا این مثالی که دارم براتون میزنم زیدش مثاله و الا واقعیت زیاد داره. ما در مدح زراره روایت زیاد داریم، در مذمت زرارم روایت زیاد داریم. حال ما که یقین داریم، ولی فرض کنید کسی احتمال بده روایات مذمت تقییتا صادر شده، خب اینجا دیگه نمیتونه بگیم علم به کذب صدور یکی، هر دو از امام صادق نازل شده، هر دو، ولیکن احتمال میدیم روایات مذمت تقییتا صادر شد. زیر عبارت نگاه کنید، میگه که علم به کذب احدهما، یادداشت کنید لف و نشر مرتبه، این میخوره به اونجایی که دلالتا و جهتا قطعی باشه. اول عجل انه لا معنا للتعبد به صدورها مع اجمالها، یا به خاطر اینه که این جمله که میگم اضافه کنید، یا به خاطر اینه که یقین به کذب احدهما نداریم، احتمال میدیم هر دو صادر شده، ولی معنا نداره متعبد بشیم به صدور هر دو با وجود اجمالی که داره، چون فرض کردیم که چی؟ جهت ظنیه، مراد از این اجمال اینه همون ظنی بودن، ظنی بودن در دلالت یا ظنی بودن در صدور. خب ببینید الان همین مثال، وقتی میگه زرار آدم خوبیه، میگه زرار آدم بدیه، بین اینا که نمیشه جمع عرفی کنیم، خوبه بده، جمع عرفی نمیشه، ولی احتمال تقیه میدیم. ما میتونیم به هر دو متعبد بشیم، به هر دو متعبد بشیم، بگیم هم خوبه هم بده، نمیشه که. اینجاست که میشه مجمل، اون وقت فیق و تعارض بین چی؟ ادلت سند مینه ازن، در این صورت تعارض بین ادله سند میشه. منظور اینه که باید از اون طریق سنجه های تعارض استفاده کنیم و یکی رو بر دیگری، یکی رو بر دیگری مقدم کنیم. کما لا یخفا. و صلی الله علی محمد.